ملتون الفائل على ستة اصناف، فائل بالتبع وهو الذي يصدر عنه فعل بلا شعور عنه بلا شعور منه. خب قبل از ورود به این بحث یه تکمله یا تتمه نسبت به بحث قبلی که بحث قدرت بود عرض بکنیم. معمولا واژه تام در اون جایی به کار می رود که هیچ گونه نقصی و ضعفی و فتور و دسوری در اون مبدأ وجود نداشته باشه. در بیان گذشته فرمودند که وعلم ان الباری تام القدرت و القوه است، که لا یلحقه عجز ولا قصور فی ذاته ولا دسور و فتور فی فعله. این بیان خیلی بیان جامع و کاملی است، به معنای اینکه اولا واژه تام در اون جایی به کار برده می شود که هیچ گونه حیثیت های امکانی و قوه‌ای وجود نداشته باشد و بالقوه‌ای وجود نداشته باشد. تام در مقابل ناقص به اون موجودی گفته می شود که برای حالا چه در مرتبه ذاتش چه در مرتبه فعلش هیچ گونه عجز و قصوری وجود نداشته باشد. معمولا انهایی که برای موجود تام برمی شمارند، خب در بیان موقعیت واجب الوجود به گونه ایست که احیانا با یک نوع ضعفی و یا قصوری همراه هست، و برای اینکه این معنا برطرف بشه رو به خاطر همین تکمله بیان فرمودند که این تکمله در مقام تبیین اون تامیت به اصطلاح قدرت در باب ذات واجب سبحانه و تعالی است. انها فاعل رو که برمی شمارند برای اینکه بر اساس مبانی مختلفی که در حکمتها و مشربهای مختلف حکمی از یک سو و مباحث کلامی و امثال ذالک از سوی دیگر وجود دارد، خب اینها چنین اعتقادی رو در ارتباط با واجب دارند. این مبانی وقتی میاد توی اون اوج ظهور و بروز و اظهار و ایجاد خودشو نشون میده که طبعا ضعفی درش پیدا میشه. این انها فاعل که مثلا ما بگیم فاعل بالقصد یا حتی فاعل بالعنایه عند المشائین یا فاعل بالرضا عند الاشراقیین و امثال ذلک، اینا برای این هستش که بر اساس مبانی که اونها در شناخت واجب سبحانه و تعالی تحصیل کرده اند احیانا ضعفهایی و قصور و دستوری وجود داره که اینها فاعل الهی را اینگونه می دانند. مرحوم علامه طباطبایی در نهایه همونطوری که مستحضر هستید در همین بحث علت فاعلی، اقسام علت فاعلی، این چند نوع فاعلیت رو بیان فرمودند و اتفاقا این در حقیقت نشانگر نوع تفکری است که فیلسوفان، متکلمان و حتی محدثان و همسال زاله نسبت به ذات باری سبحانه و تعالی دارند. و بالاترین دستاوردی که بشر به لحاظ حکمت در باب اثبات واجب و شناخت واجب بیان فرمودند به گونه ایست که در مقام فاعلیت عنوان فاعل به تجلی رو جناب صدام تعلیم برای این نوع از نظریه انتخاب کرده است. لذا انها فاعلیت نشانگر نوع مبانی است که حکما و متکلمین و دیگران نسبت به ذات واجب دارند. خب وقتی ما ذات واجب را در حوزه ذات خودش تام ندانستیم، طبیعی است که در مقام عرض کنم که فاعلیت هم اون تامیت ظهور و بروزی ندارد. تامیت در مقام ذات اقتضا میکند که در مقام فاعلیت فاعل به تجلی باشد. مراد از تامیت در مقام ذات این است که هیچ گونه حیثیت امکانی و بالقوه‌ای برای ذات واجب سبحانه و تعالی تصور نشود. از باب نمونه مثلا در باب علم واجب سبحانه و تعالی که خب مباحث اینجا از یعنی هم نوع نگاهی که حکما و متکلمین در باب علم واجب دارند و هم نوع نگاهی که حکما و متکلمین در باب اراده دارند، اینها نشانه این است که چگونه باید در مقام فاعلیت سخن گفت و اظهار نظر کرد. وقتی مثلا متکلم معتقد است که فاعل الهی یعنی واجب سبحانه و تعالی در مقام فاعلیت، به تعبیری برای اینکه به اصطلاح حیثیت اختیار در او وجود پیدا بکند و او فاعل مختار باشد، آمدن گفتن که باید فاعلیت در ذات واجب سبحانه و تعالی به عنوان فاعل بالقصد است و این قصد رو هم یک امر زائدی بر ذات دانستن. خب این بسیار ضعف و سستی رو و فتور رو در ذات واجب در مقام هم ذات و هم در مقام فاعلیت می آورد. این یعنی چی؟ فاعل بالقصد یعنی چی؟ فاعل بالقصد یعنی این که حق سبحانه و تعالی وقتی می خواد یک کاری انجام بده لزوماً بایستی که یک قصدی باشه و این قصد هم زائد بر ذات باشه. پس آمدن قصد یک سو و این زیادتی قصد بر ذات عمل دیگر، این را متکلمین بر اون اعتقاد دارند و میگن خدای عالم در مقام فاعلیت فاعل بالقصد است که این قصد هم زائد بر ذات محسوب میشود. خب یعنی چی این؟ اینا به حساب خودشون رفتن یک کار درستی انجام بدن که مثلا خدای عالم فاعل موجب به تعبیرشون غیر مختار نباشد، چون فاعل مختار است پس بنابراین قصد لازم است و چون قصد لازم است این قصد هم که نمیتونه عین ذات باشد، این قصد میشود زائد. خب پس خدای عالم در مقام فاعلیت ذاتاً نمیتواند، یعنی به ذات نمیتواند فاعل باشد، تام نیست در مقام فاعلیتش. در مقام فاعلیت حیثیت امکانی دارد، لزوماً بایستی که این قصد بر ذات واجب سبحانه و تعالی از بیرون در حقیقت اضافه بشود تا خدای عالم بخواد مثلا فاعل. خب این در حقیقت بر مبنای حکمایی که معتقدن واجب سبحانه و تعالی در مقام فاعلیت تام است، همون گونه که در مقام ذات تام است در مقام فاعلیت تام است، اصلا غیر قابل باور است، غیر قابل گفتن است. و از این نقطه نظر لازم است ما راجع به این واژه تام توضیح بدیم که هیچ گونه حیثیت های بالقوه‌ای و امکانی در ذات واجب سبحانه و تعالی به لحاظ فاعلیت نیست. یا از باب دیگر و نمونه دیگر، مثلا فاعلیتی که احیانا به عنوان فاعل بالعنایه در نزد مشائین، حالا صد متعلقی در حقیقت همون فاعل به تجلی را در حقیقت برای خودشون که انتخاب کردن در نزد حکمت متعالیه، خدای عالم فاعل به تجلی است. حالا توضیح میدن که فاعل به تجلی چگونه است، اما با بیان دیگری همین فاعل بالعنایه ای رو که مشائین میگن، حکمت متعالیه اون قصور و ضعف فاعل بالعنایه رو برطرف میکنه و با بیان حکیمانه تر اون فاعل بالعنایه رو در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی تتمیم میکنن و اون فاعلیتی است که نه تنها ذات کامل است بلکه برای انجام فعل عنایتی فاعل به فعل دارد که این عنایت عین ذات است و اون عین علم است. وقتی علم را به وجه خیر، حالا به تعبیر خودشون علم به وجه خیر نسبت به اشیا، یعنی حقایقی که میخواهد خدای عالم اونها را بیافیند، در مرتبه ذات وجود دارد، بنابراین او برای اینکه بخواهد کاری انجام بدهد، فعلی از او صادر بشود، نیازی به هیچ جهتی در ذات واجب نیست، برای اینکه اصلا قصد نمیخواد، بلکه فعل حق سبحانه و تعالی وقتی با عنایت همراه باشد این اراده را در مرتبه ذات دارد. صدام متعلقین بسیار گریزان از این است که هر گونه دسور و فتور و ضعفی رو در حوزه ذات یا در حوزه فاعلیت بخواد داشته باشه. خب محقق بزرگوار مرحوم آقای آشتیانی در ذیل همین یه پاراگرافی دارن، یه مطلبی دارن که در حقیقت تبیین فاعلیت و تعامل فاعلیت حق سبحانه و تعالی است که اون رو بخوام که خدمت آقایون خونده بشه. حالا تو این کتاب‌های رسمی نیست، با تعلیقه ای که خود ایشون مرحوم آشتیانی در کتاب دارن اون رو بخوام که بخونم، تأکیدی نسبت به این معنا باشه. ایشون می‌فرمایند که فان فاعلیت الحق الاول لوجوب وجوده یک و تمامیت ذاته و حقیقته دو یستحیل و ان یکون من امر خارج عن ذاته، محال است که در مقام فاعلیت خدای عالم به چیزی نیاز داشته باشد که این امر بیرون از ذات او باشد. هر چی اصلا بیرون از امر ذات واجب، یکی از مسائلی که حکیم خیلی اصرار داره این است که بیرون از ذات واجب سبحانه و تعالی اصلا چیزی تصور نمیشه. اگر فرض بفرمایید چیزی بیرون از ذات واجب باشد، ذات واجب میشه ناقص. چرا؟ چون وقتی بیرون شد یعنی ذات واجب مرکب است از خودش و غیر خودش که اون خارجی باشد، و این غیر خودش به لحاظ عدم، یعنی او هست و عدم او هست، مرکب است از وجود و عدم، هم خودش هست هم عدم او هستش. این ترکیب از وجود و عدم در حقیقت او را از بساطت در میاره. چرا میگن بسیط الحقیقه؟ برای اینکه هیچ نوع ترکیبی در او نیست. یعنی چی؟ یعنی حتی ترکیب از وجود و عدم هم در او نیست. اگر باشه یه چیزی مثل به عنوان قصد، اراده، اینا بیرون از ذات واجب سبحانه و تعالی باشن، لازمش چیه؟ لازمش که خدای عالم در مرتبه ذات خودش باشه و عدم اون قصد و عدم اون اراده. خب این میشه ترکیب و او رو از بساطت در میاره دیگه. این میشه بسیط الحقیقی که برای اون سلام تعلیم بهش احتمام دارن. برابر این اگر ما هر امر دیگه ای رو در کنار واجب سبحانه و تعالی بخواییم تصور بکنیم، او رو از بساطت در آوردیم، او رو مرکب کرده ایم. خب این هم در مقام ذات این گونه است، هم در مقام فعالیت این گونه است. آیا شما در مقام فعالیت قصد را عین ذات نمیدانید؟ اراده را عین ذات نمیدانید؟ اگر اینا عین ذات نباشند و از بیرون بخوان بر ذات بیایند، که ذات فاعل به علاوه اون امر بیرونی میخواد فعالیت اعمال بکنه، خب میشه که نقص. لذا میفرمایند که ان فاعلیت الحق الاول لوجوب وجوده یک ولی تمامیت ذاتهی و حقیقته دو یستحیل ان یکون من امر خارج عن ذاته و کل ما له دخل فی فاعلیتهی یجب ان یکون عین ذاتهی. یعنی هر چیزی که دخالتی ولو به اندازه سر سوزنی در فاعلیت دارد، این باید به عین ذات واجب موجود باشد. یجب ان یکون عین ذاته و ذاته تعالی تکون غایت الغایات. برای اینکه اگر بخواهیم معمولا اینجوریه دیگه، مثلا فاعل بخواد کار میکنه برای چی؟ برای اینکه بخواد به یه چیزی برسه. اگر خدای عالم غایت الغایات نباشه، لازمش هست که نقصی در وجودش باشه. چون خدای عالم غایت الغایات هست، همونطور که مبدأ المبادی هست غایت الغایات هست و هیچ غایتی بیرون از ذات واجب فرض ندارد، بنابراین او تام است. و کل موجودن که لا تکونو جهات الفاعلیت عین ذاتهی و وجودهی لا یکونو مستقلن فی ایجاد، ولا یکونو مختارن تامن، هر فاعلی که در مقام فاعلیت فاعلیت او عین ذات او نباشد و به تعبیری در ایجاد مستقل نباشد، محتاج به یک امری زائد بر ذات باشد، این چه موجودی که اختیارش و استقلالش به خود ذات بر نمی گردد، این چه موجودی نمی تواند در فاعلیت تام باشد. و کل موجود که لا تکونو جهات الفاعلیت عین ذاتی و وجوده، این لا یکونو مستقلن فی الایجاد و لا یکونو مختارن تامن. و خلاصت الکلام که ان الواجب لذاتهی، دقیقا فهمید اینجا، لتمامیت ذاتهی به حقیقته، یجب ان یکون فیازن و وحابن دائمن، فیضه لا ینقطع و نوره لا یعفل ولو کان فعله. حالا اینجا در مقام سلب، تا اینجا در مقام اثبات بودن، حالا در مقام سلب، ولو کان فعله متوقفا على شرط او صفت او ارادت او مصلحت او امر آخر، هر چی که هست. مثلا میگن خدای عالم، میگن عالم حادث است. خب عالم حادث است یعنی چی؟ یعنی خدا بوده و عالم نبوده. خب بعد چی شد؟ بعد یه مصلحت پدید آمد، یه اراده حادث شد، یه قصدی پیش آمد، خدا با اون قصد این عالم رو آفریده است، با اون مصلحت. میگن خود این قصد، خود مصلحت، خود اراده، اینها بر اساس اینکه فعلی هستن حیثیت امکانی دارن. اینا اگر به عین ذات واجب نباشن، بیرون ذاتن. وقتی بیرون ذات شدن، چه این موجودی با استفاده از امر بیرونی اگر بخواهد فاعل باشد که تامل فاعلیه نخواهد بود که. فهمیدن که اینا که میگه همه بر اساس نوع نگاهی که متکلمین و دیگران دارن. فهمیدن که ولو کان فعله متوقفا علی شرط او صفت او ارادت او مصلحت او امر آخر، تو پرانتز، مما ذکره اهل الجدال، که متکلمین و اهل جدال اینا رو ذکر میکنن. میگه آقا ما که نمیدونیم، یه اتفاقی حاصل شده، خدا بعد عالم رو ایجاد کرد. ما میگیم خب این اتفاق یعنی چی؟ شما راجب آدم انسان که حرف نمیزنید که. انسان خب این گونه از قصود و ارادات و امور و مصالح و امثال ذلک همش برای او نوپدیده. انسان که در مقام ذات اراده نداره که. یه اتفاق پیش میفته، میگه خب پس این انجام بدیم یا این انجام ندیم. در حقیقت فعل و ترک او بر مبنای قصد زائد است. ما راجع به خدای عالم میتونیم چه اندیشه‌ای داشته باشیم، چه فرضی داشته باشیم؟ میفهمید که ولو کان فعله متوقفا علی شرط او صفت او ارادت او مصلحت او امر آخر مما ذکره اهل الجدال لکان الفاعل مجموع هذه الامور. لازمش هست که فاعل مجموع این امور باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم فاعل ذات واجب به علاوه مصلحت، ذات واجب به علاوه قصد، ذات واجب به علاوه اراده، که اینا بیرون از ذات هم هستن. خب این طبعا میشه بیرون. بعدشون فهمید که اگر این گونه باشد، ما نقل کلام میکنیم در اون امر زائد، که این قصد از کجا پیدا شده. شما که نمیتونید که حرف بزنید و این حرف به یک جای به ذات نمنتهی نشه که. خیلی خوب، ما سوال میکنیم که این قصدی که زائد است، این مصلحت و امری که اضافه شده که ذات واجب به علاوه او داره کار میکنه، لطفا توضیح بدین کجا بوده، منشأش چی بوده. اگر منشأش در خود ذات واجب سبحانه و تعالی بوده، که خب پس به ذات این مصلحت وجود داشته، این امر زائد، این قصد عین ذات واجب وجود داشته. اگر نه، از این ذات واجب نبوده، از جای دیگه آمده، شما لطفا توضیح بدید که اون واجب چگونه هستش. ننقل الکلام الیها فیجب انتهاؤها الی واجب بالذات، پس باید منتهی بشه به یک واجب بالذات. والحاصل که ان فیضه، فیض واجب، دائم قدیم و لا مانع من ان یکون فیضه و ما هو من صفعه قدیم و المفاز حادثون. نگرانی آقایونه، عرض کنم که اهل ظاهر، اهل کلام این هستش که خب اگر خدای عالم این قصد و ارادش به عین ذاتش باشد، لازمش چیه؟ لازمش هست که عالم حادث، عالم قدیم باشه، برای اینکه خدای عالم قدیمه و در قدیم هم ذاتش و همه فاعلیتش، همه جهات فاعلیتش تام بوده، پس باید این رو ایجادش بکنه. بگیم نه، ما دو جور قدیم داریم، یه قدیم ذاتی داریم، یه قدیم ذلی. عالم قدیم ذلی است و حدوث او حدوث ذاتی است، نه حدوث زمانی، مثل نور خورشید و خود خورشید. نور خورشید حادث است و حدوث ذاتی، حالا اگر ما خود خورشید را یه موجود به ذات بدانیم، ولی خورشید خودش در مرتبه ذات قدیم هستش. نگرانی که آیون اهل جدال و کلام دارن همین است که چون در روایات آمده را اینجوری که حادث است، اتفاقا این حدوثی رو که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین فرمودن در مقابل همین به اصطلاح مارکسیستا و کسانی که ماده‌گرا هستن و میگفتن که این عالم نیازی به پدید آورنده ندارد، این عالم قدیم بوده هست، بر اساس این دارن میگن. یعنی در جوابی که ائمه علیهم السلام در مقابل این مارکسیستا و ماده پرستا میگفتن این بود که عالم حادث است. عالم حادث است یعنی چی؟ یعنی مبدعی دارد، نه یعنی در این زمانی نبوده بعد حاصل شده است که نه، حدوث یعنی دارای مبدع است و از جایگاه مبدع اینها حادث شده اند. حالا این حدوث ممکن است به لحاظ حدوث ذاتی در بیاد که اینها قدیم ذلی اند. حدوث ذاتی مهمه، حدوث زمانی که اصلا جای ذکر نداره، که حدوث زمانی خودش مبتلا به اشکالات جری علیده ای هسته. بل حاصل ان فیزهو دائمون قدیمون ولا مانع من ان یکون فیزه و ما هو من سبعه قدیم، اما ول مفازه حادثون. همون حکیم شعر حکیم سبزواری که الفیض من هو دائم متصل و ول مستفیض داستران و زائل و فهازه جادت و سبیل الحق و مسلک و اهل الایقان من الحکماء الراسخین. این مسیری است که حکما در حقیقت طی کردن در مقام اینکه واجب سبحانه و تعالی را در مقام فاعلیت تام الفاعلیه میشناسند و هیچ ضعف و فتوری در ذات واجب سبحانه و تعالی در مقام فاعلیت وجود ندارد. فهذه جاده و سبیل الحق و مسلک و اهل الایقان من الحکماء الراسخین. اما المتکلفون که متاسفانه تکلفی رو در حقیقت اهل کرام و اهل ظاهر اهل جدال اینها تحمیل میکنن، این استش که بعض المعتزله من القائلین به ارادت متجدده فی ذات یک، و بعض المتفلسفین که ابو البرکات البغدادی و بعض آخر من هما القائلون به ارادت قدیمه زائدت علی ذاته و ها اولائه من کسرت الجهل. خب پس بعضی ها مثل منتظر اراده متجدده قائل هستند، بعضی ها مثل متکلمین قصد زائد معتقدند، بعضی ها مثل جناب ابو البرکات که ایشون میگن که ایشون متفلسف است نه فیلسوف، یعنی منسوب به فلسفه است. اونایی که ذاتن با تفکر فلسفی هستن خب اینا فیلسوفن، اونایی که ذاتن نیستن ولی خب یه تعلقاتی دارن، علاقه ای دارن، اونا میگن متفلسف. اینا قائلن به اراده قدیمه، اما اراده قدیمه را زائد بر ذات میدانن، که بحث تعدد قدما و قدمای سمانیه و اینها همینجا مطرح است، که یکی از قدمای سمانیه را اراده میدونن، قصد میدونن و امثال زاده. متکلمین که اصلا هیچ ابایی ندارن که معاذ الله خدا رو فاعل بالقصد بدانن و قصد رو هم امر زائد بدانن، واقعا اینها چه تصوری؟ معاذ الله اینها راجع به خدای عالم میگن خدای انسانه مثلا چند برابر بزرگتر هست یا مثلا اینجوریست. که او رو فاعل بالقصد میدونن، مثل انسان، انسان فاعل بالقصد دیگه در نظر اونها. خب انسان فاعل بالقصد، خدا هم فاعل بالقصد معاذ الله، و مراد از این قصد هم یک امر زائدی است که حاصل می شود تا و تا اون قصد نیاد خدا فاعل نیست، تامل فاعلیه نیست. و ها اولای من کثرت الجهل، که جناب عرض کنم مرحوم آیس آشتینی فهمون که ها اولای من کثرت الجهل جعلو لعدم صریح قبل وجود العلم تقدرن ممتدن من دون ان یکون له بدایه بل اثبتو للمهیمن القدوس خواص الزمانیات من التقدر و التکمم و الاوقات و الحدود و الجهاد ففی کل واد یهیمون و فی کل تیهن یتیهون. خب اینا در حقیقت در سرگردانی هستند، در وادی تیه به سر میبرند و گمراهند کسانی که از باب کثرت جهل خودشون به این گونه از جهات معاذ الله پناه بردند و گفتند که اثبتو للمهیمن القدوس، اثبتو چی را؟ خواص زمانیات را. خب وقتی اراده زائده شد، قصد زائده شد، اینا امور زمانی هست و امور زمانی در ذات واجب چه می کند؟ ذات واجبی که فراتر از زمان و مکان است، این با این امور زمانی چی؟ این قصد نبود و پیدا شد، مسبوق به عدم زمانی است. این اراده نبود و پیدا شد، اینا مسبوق به اراده زمانی هستند. خب این فهمیدن که بل اثبتو للمهیمن القدوس خواص الزمانیات من التقدر و التکمم و الاوقات و الحدود و الجهات، و همه اینها در حقیقت ضعف و فتوری رو در مقام فاعلیت حق سبحانه و تعالی ایجاد میکند. که این صفحه 100 این المظاهر الهی است که بر اساس نسخه‌ای که با تحقیق جناب آیت الله آشتیانی رحمت الله علیه حاصل شده است. خب این تأکیدی بود در اونچه را که در متن جناب سلام تعالی این فرمودن، چیز جدیدی نداره، تبیین و تأکید است. خب این بخشی بود که به عنوان تتمه عرض کردیم. البته خب مباحثی که در فضای قدرت در مباحث علوم سیاسی و امثال ذلک وجود دارد، خب به اینها میاندیشند و طبعا یک قدرتی رو در حقیقت برای فاعلیت حق سبحانه و تعالی تثبیت میکنند که این قدرت یک جایگاه ویژه و استثنایی دارد. انسان حد اکثر اگر بتواند به اون جایگاه برسد، در حقیقت فاعلیت او فاعلیت بالقصد است، چون شؤونات انسانی که در حد شؤونات واجبی که نیست، او اراده زائده دارد و بر اساس مصالح کار میکند، منتظر شرایط میماند و تقدر و تکمم و امور عدیده ای انسان رو در حقیقت احاطه کرده است. انسان که تام الفاعلیه نیست که، بلکه انسان در مقام ذات ناقص است، در مقام فاعلیت هم ناقص است و شؤونات انسانی. خب البته انسان تلاش میکند که این جهات نقص رو در خودش کامل بکند، اما این معناش این نیست که خدا نکرده بخواد در مقام حق و در جایگاه تام الفاعلیه بخواد قرار بگیرد، برای اینکه انسان یک موجود امکانی است و همه جهات او از جمله جهات قدرت او هم حیثیت امکانی دارد. خب
یعنی میتونیم بگیم که توی این اقسام انسان فاعل به فرد هست، فاعل به قصر هست، فاعل به جهت هست، فاعل به قصد هست.
بیان رو مرحوم علامه در ذیل اون بحث نهایی دارن که بله به لحاظ بدنش فاعل به طبع است، اما در ارتباط با افعال اختیاری انسان، ما بدنمون داره کار میکنه، دستگاه گوارش کار میکنه، جاذبه کار میکنه، نامیه کار میکنه، مولده کار میکنه، اینا به طبع دارن کار میکنن، خبر ندارن که اینا داره کار میکنه.
به لحاظ چیز
فهمم افعال اختیاری،
به لحاظ اون چیزی که بلاز کلمات حضرت بهمون یاد میدن که ملکمون میشه، اونها هم
نه، وقتی ملکه وقتی ملکه میشه، نه در حقیقت علم هست، اما علم در کمون و متن هستی ما تعبیه می شود. علم هست، نه اینکه چون فاعل بالقصر و امثال ذالک اصلا خبر ندارد، از بیرون در حقیقت دارد. خصوصا فاعل بالجبر که الان میخوام بخونیم، فاعل بالجبر یعنی انسان مورد فعل است، نه اینکه فاعل باشد. مثلا میگن که یه وقت هست که به یک انسان رو مجبورش میکنن که شما مثلا این غذا رو بخور، خیلی خوب این غذا رو میخور، این میگن فاعل، فاعلیت بالکراهه، اون انجام میده اما اراده نداره، یعنی اراده داره ها، ولی اراده او بر اساس رضایت نیست، بر اساس کراهت است و این خودش دختره میخواد. اما یه وقت هست که غذا تو دهنش میریزن، آب تو دهنش میریزن، این دیگه فاعل بالجبر است نه فاعل بالاراده و امثال ذلك. این دیگه مجبور، فاعل بالجبر یعنی مجبور است و مورد فعل است، نه اینکه فاعل باشه. اما در خصوص موردی که جناب عالی فرمودید که به هر حال انسان اولا تحصیل این گونه از ملکات تحصیل امکانی است، یعنی انسان در مقام ذات این گونه این از اوصاف رو نداره، باید تحصیل بکنه. و ثانیا وقتی تحصیل شد، در حقیقت باز هم به عنوان یک اراده زائده و وصف زائد در کنار متن نفس انسانی قرار گرفته است و حیثیت عرض کنم که فاعلیت انسان به گونه ایست که میگیم این با اون صفت. اما در مقام ذات ما بیایم بگیم که مثلا انسان حیوان ناطق است به علاوه اینها، که چون ما یقال فی جواب ماهو، این در مرتبه ذات انسانی اینها وجود ندارد، ما در هویت انسانی اینا رو نمیتونیم بشناسیم و بعض هم اینا قابل سلب هم هستن. این ملکات نفسانی اینجور نیست که برای، چون انسان همواره در حال تغییر هست، اینها امکان سلب دارن، اما در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی اینها به وجوب به اصطلاح جهت قضیه در اونها، در واجب سبحانه و تعالی جهت ضرورت ازلی هست، حتی نه ذاتی. خب تکملتون، الفاعل و علی ستت اصناف، فاعل ها رو بر 6 صنف تقسیم میکنن. فاعلون به تبع، فاعل به تبع چه نوع فاعلی است؟ و هو الذی یصدر عنه فعلون، اما بلا شعور منح، بدون اینکه هیچ آگاهی نسبت به اون فعل داشته باشد، این فعل از او صادر میشود بلا شعور منح. پس اینکه یک کاری مثلا انسان انجام میده، یا مثلا این دستگاه هاضمه کار میکنه، دستگاه جاذبه کار میکنه، دافعه کار میکنه، منویه کار میکنه، مولده کار میکنه، اینا هیچ کدامشون حالا فعل جمله به اون مقداری که ما الان ادراک میکنیم اینا شعور و آگاهی ندارن. یا مثلا مثال میزنن میگن احراق برای نار، اگر نار را ما فاعل بدانیم میشه فاعل به تبع، برای اینکه این احراق را نار آگاه نیست. این یک نوع از فاعلیت است که این دقیقاً ضعیف‌ترین نوع از فاعلیت است که صادر می‌شود. فعل از این میگن، این میگن این عرض کنم که آتش سوزونده دیگه، میگن که آتش سوزونده یعنی سوزاندن، کارو فعل آتش است، احراق فعل اوست. و فاعلان بالقصر، فاعلان بالقصر یعنی چی؟ و هو الذی یستر عنه فعل بلا شعور و اراده. در اونجا فرمودن که شعور ندارد، اینجا فرمودن که نه تنها شعور ندارد، در حقیقت اراده ای هم در کار او نیست. و بر فرق بینهما، فرق بین فاعل به تبع و فاعل بالقصر این است که ان فی الاول فعله ملایم لتبعه، اما در دومی و فسانی علی خلاف مقتضا طبعه. اگر فرض فرمایید که یک مثلا امر سنگینی رو ما بالقصر داریم فشار میدیم بره بره بالا، خب میل طبیعی او این است که میل به صفر دارد، اما ما این رو دقیقاً به قصر رو داریم فشار میدیم بره بالا. خب این میگیم که آقا این سنگ داره میره بالا. خب این سنگ داره میره بالا، نه اولا به بالا رفتنش علم دارد و ثانیا نسبت به این طبعش سازگار هستش. یا مثلا یه بادکنکی رو که میلش به علو هست، ما با اجبار و قصر بخواییم او رو به سمت پایین نگه داریم، این میشه باید فائده به قصر، برای اینکه این توپی که مثلا پر از حواس و میل به آسمون دارد، این الان داره به پایین، به سمت پایین حرکت میکنه. این هم نوع دوم از فاعلیت که فاعل به قصر میگن. نوع سوم فاعل به جبر است. مراد از فاعل به جبر و هو الذی یستر عنه فعل بلا اختیار، اراده درش نیست، بعد ان یکون من شأنه اختیار ذلک الفعل و عدمه. مثلا عرض میکنیم انسان، فرض بفرمایید یه حوضی اینجا هست، انسان خودش میتونه بره تو حوض، میتونه نره، اما یک نفر بیاد دست و پاشو ببنده و بندازه تو حوض، این رو اینو میگن فاعل بالجبر، که در حقیقت در عین اون مثال دوم که توپ مثال زدیم، این شأن من شأنه ان یکون و ان لا یکون نیست، من شأنه ان یقدم و لا یقدم نیست، برای اینکه توپ که نمیتونه اختیار نداره که، اما انسان اختیار داره، ولیکن اگر دیگری آمد و این اختیار رو از او سلب کرد و او رو انداخت، اصطلاحاً از اینجایی که دیگه نمیگن فاعل، میگن مورد فعل است، و این در فقه و امثال ذلك به عنوان فاعل بالجبر شناخته میشود. لذا میگن اگر کسی دست و پای کسی بگیره بندازه توی آب در ماه رمضان، این روزش باطل نیست، چون این فاعلیت نداشته است که، این میگن مورد فعل است. اما اگه کسی مجبور کردن که آقا حتما باید آب بخوری و او آب خورد ولی با کراهت آب خورد، میگن این روزش باطله و باید مثلا یه قضا بکنه. اما اون اولی که دست و پاشو انداختن در درون آب، خب این چون فاعل نیست، فعل به او اسناد پیدا نمی کند، اون رو میگن فاعل بالجبر. این نوع سوم همینطور استش، بل اختیارن بعد ان یکون من شأنه اختیار ذلک الفعل و اختیار و عدم این ذلک الفعل. و هذه الثلاثه مشترکه فی کونها غیر مختاره فی فعلها. این سه نوع از فوائل اینا در یک امر مشترکن، و اون چیه؟ این است که در فعلشون اختیار ندارن. اولی که اصلا ذاتن اختیار ندارن، آتش میسوزن، آتش اختیار ندارن. دومی هم همینطور، ولیکن تفاوت هم همونطور که ملاحظه فرمودید در ملایمت و عدم ملایمت با طبع هستش. در سومی اختیار هست اما سلب شده است. این هر سه مشترکن در اینکه در فعلشون اختیاری وجود نداره. این سه نوع فعل
اینجا تصویر نشده که اگر اون رو بپذیریم اون معنا رو به کائنات تبدیل
کنیم.
اینجا هم اگر اون رو بپذیریم همه اشیاء حتی کوه ها و جمادات اینطوری هستن، دیگه ظاهرا کائنات تبدیل در اونا صادق نیست.
ملاحظه فرمایید یک از این جهت حق است فرمایش شما، ولی از این جهت هم باید جای توضیح بدیم. با این هستش که برخی از اوصاف وجودی هست. اوصاف وجودی هست یعنی چی؟ یعنی مساوقاً با هستی، از جمله علم و اراده. درست، هر جا که هستی هست علم هست، هر جا که هستی هست اراده هست. این سخنی است که در حکمت متعالیه پذیرفته شده است و حق و شواهد سمعی هم زیاد داره در روایات و آیات و لیکن لا تفقهون تسبیح هم مثلا. ولی سخن این استش که اون اراده و علم به حدی ضعیف است که اصلا به حساب نمیاد تا ما او را به عنوان اراده و اختیار بدانیم. بالاخره اینا بایستی نقش داشته باشند در یک کاری. آیا آتش در این که به اصطلاح میخواد جایی رو بسوزاند علم دارد به این که اینجا خوب هست یا بد است که بد رو بسوزاند و خوب رو نسوزاند؟ آیا آتش اراده دارد در این که اینجا رو با اراده بسوزاند یا ندارد؟ اینها بالقوه وجود دارند، بالقوه به جهت این که هستی، چون هستی اونها فوق العاده ضعیف است، وجود اونها ضعیف است، این علم و اراده هم ضعیف است و چون ضعیف است دیگه به حساب نمیاد تا ما بگیم که فاعل بالاراده هم یا فاعل بالعلم هم و امثال ذالک. بنابراین اون مطلب به جای خودش حق است، اما چون از درجه به اصطلاح اون اعتبار لازم برخوردار نیستن، لذا از این نمیگه فاعل بالتر.
قابلیت چیزی دارن، خب قابلیت از کنم برای اون دسته اشیا قابلیت اون شکلی ظهور و بروز بدن دارن. فرض می که خداوند اشیا رو که آفریده هر شیء که یک قابلیت خاصی آفریده، یعنی استعداد وجودش همین است.
اینا
اگه از اون کمال اشیا هم داره همین است که همون قابلیت ها رو به ظهور و بروز برسونن تا حد چیز، چون این شیء قابلیت خودش رو و تمامیت خودش هم نشون داده. ما دیگه اینجا معلوم نیست، یعنی باید تو منطقه اون دستگاه بگیم که این شی ضعیف است یا نه. و اون رو فرض اینه که ما با این علم بشر به ما و بشر نه بشر متصل به عقل فعال که همه عالم هستی رو حقایقش رو میدونه، خب ما علم آگاهی نداریم که ببینیم اون نوع اشیا در چه منطقی داره زیست میکنن، چگونه روش میکنن، چگونه اراده میکنن.
نه چرا، ما میدونیم
استعدادش داره ظهور بروز میده، یعنی استعداد یک کوه در این است که مقاوم باشه، بهره‌وری های خاصی ازش میشه داره میشه.
نه.
همه استعداد خوش ها داره نشون میده، در خدمت دیگران هم داره
گذاشته
میشه، چون اینطوری تعریف شده وجودش.
درسته، بله،
این در واقع خلق شد.
بله، عرض کنم که ببینید در اساس تحلیل هستی به اینکه هستی اصیل است و مشکک است، به اقتضای تشکیک ما میاییم هستی رو میکاویم. وقتی رسیدیم به یک منطقه ای که در او حیثیت های وجودی هست، چون وجود است از اراده و علم و وحدت و بالفعل بودن و همزون، یعنی حتی در اون بلقوه بودنش هم باز بالفعل است، ما همین را از هستی شناسی تثبیت میکنیم، ولیکن درجه وجودی به حدی است که عملا با یک موجود حیولانی یکسانه. یعنی همین کوه میتونه نبات بشه، میتونه حیوان بشه، میتونه انسان بشه، میتونه، هیچ فعلیتی برای او نیست، در حد نهایت ضعف است. چون این حیثیت ها برای او بالفعل نیست و او وجود بالقوه است نسبت به این همه کمالات هستی، ما وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنیم او رو بالقوه میدانیم. الان نطفه انسانی نسبت به انسان مگه بالقوه نیست؟ خیلی خوب، این بالقوه است، این وجود بالقوه در حد خودش بالقوه بالفعله، ما همون رو هم بالفعل میدانیم. حتی حیولا رو میگیم که فعلیتها انها لا فعلیت لها. ببینید ما از هستی شناسی اینجوری میگیم، ولی وقتی یه وجود را در مقابل یه وجود دیگر قرار میدیم، شما تو تشکیک هم ملاحظه فرمودید، ما اصلا در باب تشکیک تقسیماتمون در طول هم نه در عرض هم، درست؟ وقتی در طول هم شد دیگه میگیم الموجود و اما ذهنی یون او خارجی یون، بعد میگیم چی؟ میگیم اون ذهنی هم خارجی است، میگیم الموجود اما بالقوه او بالفعل، همون بالقوه هم باز بالفعل است، ولی وقتی اینا رو در مقابل هم قرار میدیم میگه ضعیف است که قوی. حالا من
میخوام اشاره کنم بحث که در این دسته اشیا به جهت شدت ضعفی که،
بله،
خب این شدت اصلا منطق تشکیک هم برای انسان هم هست. انسان به جهت اون قوه عاقلش که حالا اونجا ما میتونیم متمایزش کنیم با موجودات دیگه، مادامی که بهره‌وری نکنه از این قوه عاقله، شدت،
بله،
شدت،
بله،
شدت ضعیف در اوج خودش،
درسته، بله،
و نسبت به حالا اون قوای دیگر عقلش که اینطوری در اوجش ضعف هست، بس مادامی که بهره‌وری نداره و به ازایی که بهره‌وری میشه قوی و قوی تر میشه،
درسته،
بله. مراتب عموم خلق الله همینه، مگر انسان کامل هم تو اون دستان بسیار کم،
خب نه الان حتی در جهت شیطنت، در جهت حیوانیت، در جهت سبوعیت
وجود داره، اما قسمت های قوای دیگه است.
نه در جهت سبوعیت فعلیت داره،
اونم به
بس فعلیت
فعلیت باز شدت حدت داره.
بله در جهت فعلیت هم در جهت سبوعیت بالفعل
انسان در مقابل کوه اتفاقا اینقدر ضعیف حساب نداره، یعنی اینجا این انسان است که در
کوه که کوه که یک وحدت ندارد که این عناصر کنار هم کوه که وحدتی نداره.
بالاخره این اشیایی که ما داریم میبینیم، یعنی ما من بنده خودم که فرزند یک مومن موجود به نام انسان در مقابل رو میدم، اوج ضعف رو دارم در نسبت به این بحث قدرت یدی که دارم. اما قدرت وقتی که تو بحث چیز تعریف کنیم یا تو بحث قوه عاقله، این قدرتی که میتونه تصرف کنه یا نه، اونجا ممکنه من خیلی قوی تر از اون
باشم. همین دیگه، الان فعالیت همینه. منظور از فعالیت یعنی همین.
ولی این قسمت بحث
اون کار نمیشه، چون اون حیثیت نمیبینیم که ما حیثیت فعالیت
ما رو تو منطق تشکیل داره و منطق دستگاه های فلسفی سگانه که الان، اما تو اون منطق اگه ما میخواییم نگاهی که اشیا هر یک از اشیا یه اندازه خودشون قدرت دارن، یعنی این پس این که اصلا فرمزه شدتاشون ضعفشون به قدری ضعیف است و اینو ما تو مراتب تشکیک داره، یعنی تو منطق تشکیک داره. اما اینا از این چیز بیان بیرون
نمیتونیم بیان بیرون
باید فرض هم داشته باشیم اونا رو چجوری تحلیل،
اونا در حد خودشون هست.
ما تو دستگاه فلسفی صدرایی داره این بحث رو تحلیل میکنیم، میگیم که اینطوری است، اما اگر از این خارج بشیم تو دستگاه تشکیک نباشیم، وقتی که خب حتی بپذیریم
نه حتی اونا اگر هستن، ما سوالمون نگاه کنیم مناسبم بحثمون از حیثیت فاعلیت هست. ما در فاعلیت چی میخواییم؟ اونا در مقام فاعلیت آیا اینا رو دارن یا ندارن؟ در مقام فاعلیت
حالا لحاظ فرض بگیم زبان کوه باشیم، بگیم من در مقابل فاعلیت خودم چجوری داره نشون میدم، بگیم من ده ها ابزارهایی که شما انسان ساختید داره مقاومت میکنم در مقابل اون، این داره خودش یعنی همین نوعی فعالیت هست.
نه فعالیتی که
میشه
اون علم داره،
ما همه فعالیت رو محصول
نه به این معنا علم داره، نه به این معنا علم داره،
اینم باید ببینیم که آیا اگر پذیرو
نه اراده داره،
هر یک از اشیاء درکی دارن اما خیلی مفروض شده،
نه مثلا در مقابل
درک شدم درک داشتم براش مفروض شده،
نه در مقابل یک کسی که میخواد کوه رو خراب بکنه اراده داره که خراب نشه، علم داره به اینکه
اون منطقی که میگه اشیا اراده داره،
نه
مشا و چیز رو من فعلا
نه حتی مشا هم باشه، نه حتی
این چهار فعالیتی که هم مشاییه هم ارادیت انسان، من اتفاقا
نه باشه نه باشه نه میدونم میفهمم،
اگر بپذیریم اشیا درکی دارم که فرض اینه که بعضی از فهمهایی که از متون دینی و فلسفی داره صورت میگیره اشیا درکی دارن، اونجایی که خداوند از کوه میخواد این نشون میده، حالا یا باید بگیم اونجا یک مورد خاص مثلا با معجزه یا نه این استعداد بوده، این درک بوده اونجا ظهور یافت.
نه عرض کنم که ببین اولا درک و اراده بر اساس حکمت متعالیه برای اشیاء تثبیت شده است، در حکمت مشاء اینها این حرفا ظهور و بروز چندانی ندارن. یه مطلب دوم این استش که ما بخوایم بیایم همه این رو در مقام فاعلیت بیاریم که آیا این جهات در یک موجود جمادی به معنای صاحب علم و اراده محسوب می شود یا نه، از این که ذاتن و در حد بالقوه یک نوع فعلی همون حکمتی که برای اونها علم و اراده تثبیت می کند، میگه که الوجود و مصادق للعلم و الاراده، برای اینها تثبیت می کند. اما آیا این علم و اراده به حدی است که در مقام فاعلیت اونها دخالت داشته باشد یا نه؟ این نه.
من جمله از آخر رو داشته باشم، ما شاید نیاز به این دستگاه دیگه فلسفی داشته باشیم بر مبنای که اشیا همه ادراک دارن منتخب و هر این درکی در جای خودش کارکرد خودش رو داره. به نظرم این دستگاه صدراهی هم با تمام توسعه هم که پیدا کرده نسبت به دستگاهی
نه این دستگاه نمیخواد، ممکنه همون مبنای فلسفی که مثلا اومده گفته
اختیارات خاص خودش رو داره، اگه بپذیریم که اشیا هر یک درکی خاص دارن، ما مطالعه و تعلم متوجه خلاق انسان شده تمام اینا این میزان از ولی هنوز سوال هشتای دیگه نرفته ببینید ما یعنی چیه؟
ببینید ما وقتی میگیم یه موجود جمادی داریم تعریف میکنیم جماد یعنی چی، نبات یعنی چی، حیوان یعنی چی. یعنی به لحاظ ماهوی وقتی میگیم الجماد و ماهو، النبات و ماهیه، الانسان و ماهو و امثال ذلک،
یعنی میگیم شما حد وجودی درک نمی کنه با اونی که اصلا یعنی تو اون مبنای کشو درک میکنه. پس ما بر اون مبنا تعریف نکردیم جماد رو،
نه
ملاحظه انسان داره،
نه انسان خود
جماد و نبات هم ملاحظه انسان داره
خود، نه اصلا به این حرف رفت. با قبل از اینکه بخوایم به تعریف انسان برسیم تعریف جماد میکنیم، الجماد ما هو به
منطقا این کار میکنیم خب. اما مبناهن اون بیشتر محور هستی شناس انسان شناسی است که برای انسان شناسی ما اشیاء دیگر رو هم
رو
در یک مقایسه ناخواسته که حاکم به فکر و ذهن ما سره
این رو به
تذیری یعنی
تمام الهیت اینجا همه انسان.
بله نه اصلا این نیست که
ما اینجوری داریم خدا رو فکر
همینطوره،
نه اینجور نیست
که
نه چرا عرض کنم که بالاخره این معوالی باید بیاد و مطرح بشه باز بشه. نه مباحث فلسفی هر کدوم اقتضاعات خاص خود مخصوص دستگاه های در حکمت متعالی این معنا آمده که علم یعنی هیچ حکمتی به این صورت وضوح و روشنی فضای هستی رو باز نکرده و مخصوصا مسابقت این شؤون را با هستی نگفته است. دستگاه دیگه که دون این معنا هستن
از اونها نمیخواید
بس. اما در این حال آمده با فضای تشکیل گفته که این موجود چون در حد جماد است، موجود جمادی به لحاظ مرتبه وجودی که این ماهیت رو